رادیو گیک شماره 2، از فضا و فراسوی فضا. آماده باشین که اگه برنامه رو گوش میدین دو بار توش قراره سرپا بیستیم به احترام انسانهایی که از ما باشرفترن و یک بار چشمامون رو به زمین بدوزیم از خجالت بیحیایی توروالدز. با ما باشین با شماره 2 رادیو گیک از jodi.net. اول بگم که دارم رادیو رو به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنم. ممنونم از حمایت‌های عالیتون، واقعا سورپرایز بود تعداد دفعاتی که رادیو شنیده شده و تعداد ایمیلایی که گرفتم. پیشنهادهای همکاری زیاد بود، به همتون جواب میدم تک به تک. ببخشید اگه یه خورده دیر میشه، ایمیلای من همیشه کمی عقبه. برنامه رو به قسمت‌های مختلف تقسیم خواهیم کرد. حدسم اینه که با اخبار می‌ریم جلو که اخبار سریه. بعدش یه بخش داریم تحت عنوان در اعماق که خبرها رو دقیق‌تر بررسی می‌کنه یا خبرهایی که عمیق‌تر باید بررسی بشن. و یه ایده هم اینه که یه بخشی داشته باشیم تحت عنوان هکرها که توش به یکی از هکرهای بزرگ سر بزنیم، کاراشو ببینیم، هکاشو ببینیم، ببینیم چرا هکر بزرگی بوده یا اینکه به سادگی چند تا نقل قول ازش ببینیم. شاید یه جور تاریخچه باشه، نمیدونم. بعد ببینیم چی از توش در میاد، ولی این هفته رو مهمون لری وال هستیم. شماره 2 رو شروع میکنیم. در بخش اخبار اولین خبرمون بازم توروالدزه که میگه همینجا صبر کنین. داستان اینه که توی میلینگ لیست کرنل اریک بیدرمن یه پچ فرستاده بوده که توروالدز ردش میکنه. اریک بیدرمن توی ایمیلش توی همون میلینگ لیست کرنل جواب میده که نباید این پچ رد بشه چون خیلی مفیده و قرار نیست که ما نرم افزارهامون با کل 30 سال قبل خودشون سازگار بمونن. حتی اگر پچ من باعث میشه که بعضی نسخه های قدیمی نتونن کار کنن، ولی اشکالی نداره. توروالدز این تیکر رو نقل قول میکنه و یک بار دیگه در نقش اژدها ظاهر میشه. میگه همینجا صبر کنین. درست بعد از جمله سازگاری بکفارد مهم است. توروالدز درست زیر اونجایی که طرف نوشته بود سازگاری بکفارد ممکنه از بین بره جواب داده همینجا صبر کن. بحث سر سازگاری با 30 سال قبل نیست. بحث اینه که پچ تو باینری های فعلی رو خراب میکنه. پس این چرندیات تو متوقف کن. نشون دادم که پچ مشکل سازگاری داره، پس دیگه مزخرف نگو. داستان تمام. کامپتیبیلیتی باینری از هر کاری که پچ تو بکنه مهمتره. اگه حرف زدن رو ادامه بدی از آدم ها میخوام که کل پچ های بعدیت هم ندیده بگیرن. جدی میگم. سازگاری باینری اونقدر مهمه که ما هیچ کاری با هر دیولوپر کرنل که این اهمیت رو درک نکنه نداریم. اگر بازم غور بزنی فقط نشون دادی که این اهمیت رو نمیفهمی. این کار رو نکن. لعنت. هی سورپرایز میشن با احمقایی که نمیفهمند باینری کامپتیبیلیتی بالاترین اولویت کرنله. تنها دلیلی که کرنل یک سیستم عامل وجود داره خدمت کردن به یوزر اسپیسه. سازگاری باینری رو میشکنی؟ این وحشتناکترین کار ممکنه چون نشون میده که اصلا نفهمیدی کرنل برای چی اینجاست. ما اینجا با کرنل نوشتن خودارضایی نمی کنیم. پروژه تحقیقاتی هم نیست. از اولش هم همین بوده. ما میخواستیم یه چیزی داشته باشیم که سیستم قابل استفاده بهمون بده. همین هم شد که سراغ یه میکرو کرنل ناشی از مصرف مواد مخدر یا یه چیز عجیب غریب نرفتیم. جدی میگم. لینوس. برای تعلیف فضا خبر کره جنوبی رو بگم که دنبال کلون کردن ماموتن. پارسال محققین روسی اعلام کردن که یه استخوان نسبتاً سالم ماموت پیدا کردن و حالا اعلام شده که قرارداد بستن با مؤسسه سوام بیوتک ریسرچ کره جنوبی برای کلون کردن یه ماموت پشمالوی واقعی. داستان تقریباً شبیه کتاب جوراسیک پارکه که توی نقل قول مشهوری دختره میشینه پشت کامپیوتر نگاش میکنه میگه اوه این یونیکسه، من یونیکس بلدم. بعد شروع میکنه کلیک میکنه میره تو ساختمونا. به هر حال پرت نشیم. داستان شبیه جوراسیک پارکه. ایدهشون هم اینه که نوکلئوس ماموت پشمالو رو تو تخمک یه فیل تزریق کنن و بعد که جنین تشکیل شد اونو بذارن توی رحم یه فیل مادر. احتمالاً در آینده باید منتظر خبرهای تکمیلی باشیم و حتی عکس و بعداً خود ماموت پشمالو. خدا رحم کنه. خبر جولیان آسانج هم جذابه. جولیان آسانج رهبر و مؤسس ویکیلیکس که کلی خبر ازش در طول امسال داشتیم، واقعاً یه هکره. هکر به معنی کسی که سازوکارهای زیری رو درک میکنه و استفاده میکنه. سالهای سال قبل، 10 سال قبل، یک هکر سنتی کامپیوتر بود، سیستم‌های امنیتی رو هک می‌کرد. 2-3 سال قبل کل سیستم دیپلماتیک دنیا رو به هم ریخت و حالا با درک خوبش از قوانین، طبق رأی دادگاه استرالیا که گفته بود توی استرالیا مجرم نیست، کاندیدا شده برای انتخابات سنای استرالیا. آسانج در حال حاضر طبق قرار وثیقه از زندان آزاد شده و انگلیس احتمالاً تحویلش میده به سوئد برای یه پرونده شکایت جنسی که ازش هست. خود آسانج اتهامو رد میکنه و چنین جدیتی تو پیگیری یک شکایت جنسی که اونم اینه که توی یه رابطه برخلاف میل خانم از کاندوم استفاده نکرده، اینی که انقدر اینو جدی کل جهان داره پیگیری میکنه که اینو دستگیر کرده پلیس بین‌المللی، الان بهش جی پی اس وصله و قراره تحویلش بدن به سوئد، این رو مرتبط میدونه با کاری که در واقع علیه کل سیستم دیپلماسی جهان کرد با انتشار اسناد دیپلماتیک و کل کاسه کوزه آمریکا رو ریخت به هم. به هر حال الان حرکت بامزه‌ای زده، درخواست داده که کاندیدای سنا بشه و خب پیچیدگی‌های داستان هم شروع میشه. اگر واقعا کاندیدا بشه، بحث این پیش میاد که آیا مسئولیت دیپلماتیک میتونه داشته باشه، آیا یک کشوری میتونه تحویلش بده به یک کشور دیگه، یا اصلا باید برگرده استرالیا برای انتخابات و این داستان‌ها. به هر حال به نظر من یه جور هک سیستم قضایی کرده. خبر بعدی که داریم درباره دوران PC ها به انتها رسیده. اینو من نمیگم، ری اوزی میگه که جانشین بیل گیتس توی مایکروسافت در سمت آینده نگر شرکت، ویژنریست یا همین چیزی. میگه که دوران PC ها به پایان رسیده و حتی شاید دوران بزرگترین شرکت نرم افزاری جهان یعنی مایکروسافت هم به پایان رسیده باشه. PC یا همین کامپیوتر شخصی پایه رشد مایکروسافت بود و هنوز هم اصلی ترین منبع درآمد این شرکت آفیسیه که روی این کامپیوترها عرضه میکنه. روز چهارشنبه اوزی توی یک کنفرانس گفته که مردم میپرسن که آیا ما در دوران پست PC هستیم؟ این چه بحثیه؟ معلومه که در دوران پست PC هستیم. این معنیش این نیست که PC میمیره، بلکه معنیش اینه که کاربریش عوض میشه و ما دیگه بهش نخواهیم گفت کامپیوتر شخصی، بلکه اسمای دیگه‌ای پیدا میکنه. اوزی برنامه نویس 56 ساله‌ایه که شخصاً لوتوس نوتس رو شروع کرد نوشتن و بیل گیتس که دیدش دعوتش کرد به مایکروسافت تا مشکلات رو کشف کنه، در واقع مشکلات مدیریتی رو کشف کنه و آینده مایکروسافت رو تغییر بده. سخنرانیش به هر حال خیلی جذاب نبوده برای مایکروسافت و حرفش رو هم با این جمله تموم کرده که ویندوز 8 شاید کمک کنه تا مایکروسافت پلی بزنه به دنیای پست PC، اما به هر حال مردم دارن به دستگاه‌های قابل حمل غیر ویندوزی بیشتری رو میارن و دوران تلفن‌ها و پدهاست و دستگاه‌های همه منظوره یا همون کامپیوترهای رومیزی توی این دنیا در حال کم رنگ شدن هستن. و آخرین خبر بخش اخبار رو، یه خبر سکیوریتیه که واقعا عجیبه. اگر فکر میکنین دستگاهاتون امنن چون رمزگذاری دارن، لازمه این صحنه رو که هفته پیش اتفاق افتاد براتون مجسم کنم. فرض کنین توی کنفرانس RSA هستین، روی یکی از صندلی‌ها نشستین. گری کن ورتی از کریپتوگرافی ریسرچ میاد روی سن، یک آیپد تاچ میذاره روی میز، اشاره میکنه به یه آنتن تلویزیونی که 3 متر اون طرفتر نصب شده و بعد نشون میده که خروجی آنتن به آمپلیفایر وصله که سیگنال ها رو تقویت میکنه. خروجی آمپلیفایر اومده توی یک کامپیوتر و یک نرم افزار روی کامپیوتر در حال اجراست. بعد از چند ثانیه کامپیوتر یک کلید رمز نشون میده، کلید رمز برنامه‌ای که توی آیپاد تاچ اطلاعات رو منتقل می‌کنه. اگر کسی این کلید رمز رو داشته باشه، طبق تئوری می‌تونه به اطلاعات شخصی شما که روی اون آیپاد هست دسترسی پیدا کنه. ولی ماجرا چیه؟ آنتن تلویزیون خب سیگنال هایی که توی هوا هست رو دریافت میکنه. سیگنال ها از کجا میان؟ از ترانزیستور های داخل چیپ هایی که توی گجتتون هستن. از این چیپ ها اطلاعات نشت میکنه یا لیک میکنه. به هر حال نکته اینه که شما یه کی جایی ذخیره کردین تو اون دستگاه که باید استفاده بشه تو برنامه. به هر حال در یک جایی کلمه رمز داره از داخل یه چیپی رد میشه و این یعنی یک جایی یه چیپی بر اساس کلمه رمز شما 0 و 1 ولتاژش بالا پایین میره. حالا 0 و 5 یا 0 و 3 و 3 یا هر چی. با سرعت خیلی زیاد یه جایی سیگنالی داره برابر ولتاژ برابر کلید شما برابر 0 و 1 های کلید شما بالا پایین میشه. و این وارد یه ترانزیستور میشه و تشعشع میکنه. اگر آنتن رو جای صحیح بذارین و بدونین که باید به چی نگاه کنین، خروجی آنتن رو تقویت کنین، بدین به یه برنامه، اون برنامه میتونه بالا پایین شدن‌های 0 و 1 چیپ ها رو ببینه. کافیه یه سری کارهای آماری روش انجام بدین، پترن ها رو بشناسه که آیپاد چه جوری کار میکنه، با چه پترن های دیتا رد میشه و کجا در حال ترانسمیت کیه. کی منظورم کلیده، شخص نیست. و در نهایت این برنامه آماری میتونه الگوی کلیدتون رو پیدا کنه و رو صفحه نشون بده. تو همون کنفرانس این کار بعدن روی تلفن HTC 4G هم نشون داده شد که از رمزنگاری RSA استفاده میکرد. البته نترسین، هنوز کسی توی خیابون نمیتونه دیتاهاتون رو بخونه، ولی یه الکلنگ رو نشون میده بین امنیت و هکرها. الزامن هم دو سر الکلنگ نشستن. این آدم ها هکر هستن که نشون میدن حفره ها رو و جلو میبرن امنیت رو. به هر حال خبر بسیار عجیبی بود که خیلی تکون داد. از راه دور یکی میتونه کلیداتون رو بخونه بدون اینکه شما هیچ کاری کرده باشین. به عبارت دیگه اکثر گجت‌های ما دارن ترانسمیت میکنن تمام اطلاعات رمزنگاری شده و رمز رو. اخبار رو تموم میکنیم، میریم سراغ بخش در اعماق که نگاهی داره به چیزهای کمی عمیق‌تر. در اعماق این هفته 3 خبر داریم توی بخش در اعماق. 2 بعد یکی اونقدر زیبا که باید به افتخارش ایستاد. خبر اول درباره TSA، سازمان حفاظت حمل و نقل آمریکا مثلا یا چنین چیزی. در واقع اون پلیس‌هایی هستند که مسئولیت امنیت حمل و نقل رو بر عهده دارن و بیشترین جایی که ما می‌بینیمشون توی فرودگاه هاست. ما می‌بینیمشون، منظورم تو فیلم‌ها بود، ما که نرفتیم. این سازمان اخیراً کلی قانون مسخره تصویب کرده. اخیراً هم که میگم، منظور بعد از 11 سپتامبر که سعی کردن جلوی حملات تروریستی رو بگیرن. انواع و اقسام قانونا، صفای طولانی، مایات بالای فلان میلی‌لیتر نمیتونین بیارین تو، کفشاتون رو باید در بیارین. و چندین و چند بارم همه آدم‌ها از جمله خبرنگارها به مسخره گرفتنشون. میرفتن توی هواپیما نشون میدادن که یه شمشیر آوردن تو. اینجور کارا. الان مدتی همین قانون احمقانه دائما در حال تصویب. مثلا اسکنرای درست کردن که از جلوش که رد میشین کل بدنتون رو لخت نشون میده. بله کل. و کلی دفاع شد که آقا این خلاف حقوق منه، من نمیخوام یکی بشینه اون پشت منو لخت نگاه کنه همه اجزام رو. و اونا هم میگفتن نه دیگه، ما باید ببینیم شما چی حمل میکنید. در نهایت قانونی تصویب کردن که من میتونم بگم من نمیخوام از جلوی اسکنری که منو لخت نشون میده رد بشم، ولی در مقابل پلیس فیزیکی میاد همه جاهایی که قرار بوده ببینه رو بازرسی میکنه شخصا با دست که ببینه من چیز ناجوری نبرم تو. این داستان بحث ضد امنیت نیست، بحث اینه که اینا امنیت نمیاره و نیاورده. در واقع فقط اخبار خنده‌داری داره هی میاد بیرون. مثلا یه بار یکی یه چیزی نوشته بود که یه جسه 10 سانتی متری، در واقع یه مجسمه کوچولوی جسه 10 سانتی متری رو یادگاری خریده بود و نذاشته بودن ببره تو هواپیما چون که میگفتن این خیلی شبیه اسلحه واقعیه. یارو میگفت این 10 سانتی متره. یا چند وقت پیش بود که یه بچه 6 ماهه رو نذاشتن سوار هواپیماش کنن پدر مادرش، برای اینکه اسمش شبیه اسم یه نفری بوده که تو لیست تروریستاست. اتفاقات خیلی متنوعی هستش. اما حالا همه این اتفاق باعث شده که صف‌ها طولانی بشن. شما وقتی میرین سوار پروازی بشین که میره به آمریکا یا از آمریکا میاد، پیچیدگی های خیلی خیلی متنوعی داره، صفحه ها طولانی هن، همه جوره میگردنتون و بدبختی های زیاده. حالا نتیجه چی شده؟ آقای TSA اعلام کرده که ما میدونیم صفحه خیلی شلوغه، شما اگه نمیخواین تو صف وایستین $100 بدین از یه صف تند رد شین. همه هم شاکین که این مسخره بازی یعنی چی؟ اگر بحث امنیته چرا من اگه $100 بدم میتونم زود رد بشم؟ تروریسته نمیتونه $100 بده از صف شلوغ رد، از صف آروم رد بشه؟ همین جریان ایران خودمونه که میگن مرکز شهر هواش آلوده است پس ماشینا نباید بیان توش، به جز کسایی که کارشون مهمه. بعد از 5 سال میگن خب حالا اگه سالی اینقدر پول بده هر کی میتونه بیاد توش. اگه بحث نفس کشیدن منه چطور اونی که پول داره میتونه بیاد آلوده کنه هوا رو؟ ولی بگذاریم. خبر دوم درباره CCTVه. سعی میکنم کوتاهش کنم. CCTV ها همین دوربینایی هستن که ما رو نگاه میکنن تو همه جا، پلیس همه جا زیر نظره، با افتخار تابلو میزنن تو ونک که شما زیر نظر پلیس نامحسوس هستید. توی انگلیس قهرمانشونن، معتقدن که شما هر دفعه از خونه بریم بیرون چند صد تا CCTV شما رو ضبط میکنه. توی پمپ بنزین هاشون هم دارن. اینم میگم که من جدیدا میرفتم پمپ بنزین خودمون، همیشه شوک بودم که چرا دور تا دورش تابلوهای بزرگ زده که اینجا پیشرفته ترین CCTV ها رو داره، هر کاری بکنین میایم دستگیرتون میکنیم. منظورشون چیه واقعا؟ ولی تو انگلیس CCTV های پمپ بنزینا قرار یه هنر جدیدم بزنن. پلاکتون رو میخونن، توی دیتابیس سرچ میکنن، اگر ماشینتون بیمه نشده باشه یا مالیات نداده باشین پمپ بنزین کار نمیکنه. نازل رو که برمیدارین میذارین تو ماشین ازش بنزین نمیاد. فقط چرا؟ چون که یه دوربین نگاه کرده شما رو، ماشینتون رو چک کرده، ماشینتون مالیات نداده. دوباره بحث این نیستش که من باید قانون شکنی کنم یا چرا پلیس داره سعی میکنه قوانین رو اجرا کنه. طبق آمار میگن هم چند هزار تا تصادف با ماشین‌های بدون بیمه شده تو انگلیس که کلی دردسر بعدشه. تو ایران خودمون میبینیم که یکی میزنه یکی رو میکشه، ماشینش بیمه نیست، چه دردسرایی داره. بحث بیمه نیست، بحث اینه که آیا پلیس باید همیشه منو اینجوری زیر نظر بگیره؟ آیا من باید تو جامعه‌ام برای اجرای نظم و قانون همیشه یه دوربین 1984 بالا سرم باشه؟ این خودش چه سواله، حقوق من چی میشه؟ و یه ضرب المثل قدیمی، اونایی که منو زیر نظر دارن و کی زیر نظر میگیره؟ آیا من حق دارم درباره اینکه اون رئیس پلیس چی کار کرده حرف بزنم؟ و البته بهتره که روحیه بگیریم. خبر روحیه دهندمون همون خبری بود که قرار بود براش به پا بیستیم. من وای میستم؟ بله. باز هم از رفقامون توی حزب دزدای دریایی. قبلا درباره شون حرف زده بودم. داستان این بود که با دیدن قوانین به اصطلاح حمایت از مؤلف که در اصل حمایت از دلال اثر هنری، دائما داشتن میکوبیدن تو سر مردم و از اون ور حتی تو سر هنرمندا. شما اگه یه فیلم کپی میکردین به عنوان یه مجرم باهاتون برخورد میکردن. پلیس یورشو شبانه میکرد به خونتون برای گرفتن سروری که روش تورنت داشتین و این جور چیزا. اینها رو که دیدن متوجه شدن حجم زیادی از آدمای طرفدار حقوق مردم که این اتفاق به خاطر حفظ حقوق هنرمند یا جامعه نمیفته، بلکه این کار یه جور منبع درآمد برای دلال هنر. بازم بحث قانون شکنی و دفاع از قانون شکنی نیست، ولی بحث اینه که این کار نباید جرم باشه. این کار با دزدی مسلحانه و آدمکشی فرق داره. این کار حرکت جنایی نیستش، قانون شکنیه. اوکی باهاش مبارزه کنین ولی به شکل معقول، نه اینکه تمام انرژی دولت و پلیس صرف این بشه که کمپانی وارنر برادرز میخواد پول در بیاره، فلان پخش کننده موزیک میخواد پول در بیاره، حتی این پول به هنرمندم نمیرسه. به هر حال بحثاش پیچیده است. بازم میگم دفاع از قانون شکنی نیست، قانون شکنیش جای خود کار بدیه، ولی تمام بسیج شدن حکومت برای احیای این یک حق هم مشکوکه. برای این کار یه سری حزب تشکیل شد تو اروپا تحت عنوان حزب دزدای دریایی، چون به این کار میگن پایرسی یا همون دزدی دریایی، کپی کردن غیر قانونی. اینا شروع کردن تبلیغ کردن که آقا حقوق مردم هم مهمه، درست قانون شکنی بده، ولی ما نباید تمام انرژیمون رو بذاریم برای سرکوب هنر از این طریق قفل کردنش رو دست یه سری آدم و اینجور چیزا. و پیشرفتم کردن، واقعا هم صندلی به دست آوردن تو پارلمان سوئد، پارلمان اروپا، و خوب دارن کار میکنن. این حزب رابطه خیلی نزدیکی داره با سایت پایرت بی که میشه اسمش میشه لنگرگاه دزدای دریایی. اصلی ترین The Pirate Bay. اصلی ترین سایتیه که تورنت ها روشن و وقتی ما تورنت سرچ میکنیم اونجا به دست میاد. همیشه تحت فشار پلیس بوده که شما قانون شکنی میکنین، تورنت برای دزدی میذارین، اونا میگن نه ما فقط تورنت رو میذاریم. کسی که فایل غیر قانونی دانلود میکنه بحثش جداست، ولی من باید حق داشته باشم فایل ها رو شیر کنم. کسی که قانون میشکنه قبول، ولی حق شیر فایل تورنت مستقل از اینه که کسی برای چه استفاده ای میخواد از این سایت استفاده کنه. مثل اینکه بگی فروم ها رو تعطیل کنیم چون توش یکی علیه ملکه حرف زده. به هر حال سایت پایرت بی یه سایت اکتیویستی هم هستش. مثلا توی اتفاقات سوریه یه سیستمی درست کرده بود که هر کی از سوریه خواست مجانی زنگ بزنه به ISP های اونجا، مدل قدیم تلفن وصل بشه به اینترنت، دوران جنبش های مختلف اجتماعی ازشون حمایت میکرد و اینجور کارا. چند وقت پیش اعلام کرد که در یک حرکت به سمت بیشتر به اون حرفی که ما فقط یه بستر هستیم و نه قانون شکن، یه کاری کرد که کل لینک های تورنتش رو تبدیل کنه به لینک مگنت. شاید دیده باشین یه علامت آهن ربای کوچولوه، رو اون کلیک میکنین تازه فایل تورنت دانلود میشه. فایل تورنت که اجرا شد تازه شروع میکنه فایل اصلی دانلود میشه. با این کار کل سایت تنها تو 90 مگ میتونه جا داده بشه، یعنی کل تورنت های جهان رو میتونه تو 90 مگ جا بده. پس خبر چی بود؟ حزب دزدای دریایی رو داشتیم، سایت پایرت بی رو داشتیم که رفت به سمت مگنت کردن همه چی و کل تورنت های جهان در 90 مگ. حالا این سایت یه حرکت عجیب زده. این سایت اعلام کرده ما امروز چند ساعت داون بودیم. پلیس حمله نکرده بود، بلکه آخرین مرحله از تماما مگنتی کردن سایت رو انجام دادیم. مشکل همیشگی ما این بوده که ماشین های حاوی سایت رو کجا بذاریم که از یورش پلیس در امان باشن. اینها ماشین هایی هستن که موقع درخواست یک تورنت شما رو به یک مکان نامعلوم که فایل اصلی اونجاست هدایت میکنن. مشکل ما این بود که اینا رو کجا بذاریم. حالا یک چیز خارق العاده ساختیم. با توسعه هواپیماهای بدون سرنشین قابل کنترل با GPS یا همون درون ها، چیپ های رادیویی برد دور و کامپیوترهای جدیدی مثل رزبری پای، مشغول آزمایش فرستادن چند هواپیمای کوچک بی سرنشین به چند کیلومتری بالای زمین هستیم. حالا اگر پلیس بخواهد سرورهای ما را خاموش کند، باید از نیروی هوایی کمک بگیرد. ما تازه کار را شروع کرده ایم و همه مشکلات حل نشده. اما نمی‌خواهیم دیگر محدود به هاست کردن تورنت ها روی زمین باشیم. این سرورهای فضایی مدار پایین قدم اول هستند. با فرستنده های رادیویی مدرن ما میتوانیم با یک نود در فاصله 50 کیلومتری با سرعت 100 مگ ارتباط داشته باشیم و برای پروکسی که ساخته ایم این زیاد هم هست. زمانش که بیاید ما در همه کهکشان هاست خواهیم داشت و تک تک اجزای این سیستم برای همه قابل دانلود خواهد بود. حرف بزرگیه، ولی جا داره به احترامش بیستیم. در ضمن این حرف یک سایت نیست، حرف یه حزبه که تو پارلمان سوئد و پارلمان اروپا صندلی داره. در کامنت ها بحث زیاد شده. بعضیا اشاره کردن که بالون هم میتونه همین کارو بکنه. بعضیا گفتن خب میتونین یک کشتی داشته باشین تو آبهای آزاد که تحت حمایت هیچ کشوری نیست. این ایده قبلا بود، یه سری رادیو بود مشهورترینش تو هلند. از یه کشتی پخش میشد که تو آبای آزاد بود. در نتیجه هیچ کشوری نمیتونست نظارت کنه که چی پخش میکنه. بعدن یه قانون تصویب کردن خبیثا، پخش هر جور رادیو از آب آزاد رو ممنوع کردن. ولی به هر حال بین همه خبرهای بعد یک خبر شاد و نیروبخش با تأکید بر حق دسترسی مردم به اطلاعات. دستشون درد میکنه. و حالا در بخش هکرها هستیم. هکر این هفته لری وال، خسترین هکر جهانه که هر کاریش بکنین نه سیبیلشو میزنه نه اون لباسهای طرح بامشادی رو از تنش در میاره. ولی به هر حال نه آقامون، که آقای کلی گیک برنامه نویسه. برنامه نویس، نویسنده، زبانشناسی هم خونده و بیشترین شهرتش بعد از سیبیل و بلوز بامشادی مربوطه به طراحی زبان پرل، یه زبان اسکریپت نویسی. توی یک ویدیو ازش میپرسن که در 5 دقیقه مبانی برنامه نویسی رو توضیح بده. تلاشش رو میکنه. با مثال سنتیمون شروع میکنه که مثل آشپزیه ولی دقیقا مشکل اون مثال اینه که تو برنامه نویسی امروز سریعا بی‌معنی میشه. اونو به بچه‌ها میگن سر کلاس، بعد بچه‌ها میان یه برنامه نویسی مدرن رو باز میکنن، ببینن اصلا شبیه آشپزی نیست. لری وال که این رو میدونه و خودش برنامه نویس سطح بالاست و برنامه نویسی رو برای کلی آدم ممکن کرده، توضیح بهتری داره. گوش کنین یا اگر خواستین از توی لینک ها که توی شو نوتس میذارم ببینین.
Well, I can certainly try. Computer programming is really a lot like
مطمئنم میتونم سعی کنم. برنامه نویسی کامپیوتر تا حد زیادی شبیه نوشتن دستور آشپزیه. اگر برنامه آشپزی رو خونده باشین، ساختارش رو میدونین. مواد لازم بالا نوشته شدن و پایینش روش استفاده از اونهاست. در برنامه کامپیوتری هم اتفاق مشابهی میفته. اول چیزهای مختلفی که قرار باهاش کار کنین رو دارین و بعد دستورات رو، مثلا اینکه باید با اون مواد چی کار کنین. بعد اگر دستور آشپزی رو میفهمین و میتونین ازش استفاده کنین تو آشپزخونتون، برنامه نویسی رو هم خواهید فهمید. اما میتونیم جلوتر هم بریم. مثلا مطمئنم که برنامه آشپز آهنین رو دیدین. به خصوص مواقعی که بهشون مواد اولیه عجیب غریب داده میشه و باید برنامه ریزی پیچیده‌تری بکنن که چی بپزن. یکی از اتفاقاتی که اونجا میفته اینه که آشپز همه کارو خودش نمیکنه، بلکه یک سری دستیار آشپزی داره که میتونه کارها رو به اونا بده و اونا کارهای وقتگیر رو میکنن. برنامه نویسی هم تقریبا همینطوره. شما سرآشپز هستین و اون بیرون کامپیوترهایی هستن که بخشی از کارها رو به عهده میگیرن. خب البته دقیقا شبیه برنامه آشپز آهنین نیست، چون اونجا کمک آشپزها بسیار باهوشن و بلدن چطوری باید تخم مرغ بزنن، چجوری باید ماهی خرد کنن. ولی کامپیوتر بیشترش شبیه چی بگم؟ ولی کامپیوترها بیشتر شبیه یک سری ربات‌های خیلی مؤثر اما خنگن، فقط هم یه زبون می‌فهمن. پس شما در یه سطحی باید به اونها بگین دقیقاً چی کار کنن، ولی چیزی که به اونها گفتین رو میتونن هی تکرار کنن و دقیقاً مشابه دفعات قبل. کامپیوترها هم از همین نظر خوبن و دقیقاً همینه که باعث شده دنیا رو بردارن. بعد میتونین یه پلم جلوتر برین و به جای فکر کردن به خودتون به عنوان یه سرآشپز و مراحل آشپزی، به این فکر کنین که غذا واقعا چطوری به غذا تبدیل میشه، مواد چی میشن که غذا میشن. شاید بهتره به یه کارخونه غذا فکر کنین که مواد خام توش وارد میشن، روی نوار نقاله ها از مسیرهای مختلف جلو میرن، خورد میشن. یه ماشین دارین که میتونه خوردشون کنه، یه مسیری هست که مواد توش حرکت میکنن و در نهایت یه جایی به هم میرسن و چیزی میشن که ما بهش میگیم غذا. شاید شما خیلی دقیق نفهمینین چه جوری درست شده، ولی میتونین ماشینهاش رو تشخیص بدین و مراحلش رو. پس زبونایی هم هستن که بیشتر اینطوری کار میکنن، یعنی میگن که داده ها چطوری تو چه مسیری بچرخن. مثلا به یه صفحه گسترده نگاه کنین، مثل اکسل. اینجوری کار میکنه که شما یک سری سلول دارین که توش اطلاعات می‌ریزین. بعد شروع می‌کنین به گفتن اینکه محتویات این سلول رو وردار، جمع بزن با محتویات این سلول، بذار اینجا. در اصل دارین برنامه ریزی می‌کنین. در اصل دارین ماکرو می‌نویسین. اما انگار توی یه کارخونه روی دسکتاپتون. از این هم جلوتر بریم، روش‌های مختلفی هست که من می‌تونم به سراغ یک جور چیز سطح بالاتر برم. مثل چیزهایی که اگه مدرک کامپیوتر ساینس بگیرین بهتون یاد میدن. ایده اینجا اینه که شما یک سری چیز انتزاعی میگین و این حرف یک سری چیز دیگر رو کنترل میکنه. پس قدم بعدی که اتفاق میفته اینه که به جای فکر کردن فقط به دیتا به عنوان اجزایی که باش کار میکنین، مثلا بحث از استرینگا و شماره تلفن ها، شروع میکنین به اجزای خود اون دستور آشپزی به عنوان دیتا فکر کردن. میتونین خود اجزای آشپزیتون رو بذارین رو نوار نقاله، ببرین تو دستگاه‌های مختلف، اینور اونور بفرستین و بعد باهاش یه چیز جدید درست کنین. پس این مثال اینه که فرض کنین میخواین یک کافه بسازین. کافه. یه دستور میدین که کافه درست میشه. پس اگر شروع کنین به فکر کردن به کارها به عنوان داده، میتونین اونها رو توی حلقه بندازین. من به یکی میگم برو یه کافه بساز، کافه خودش ساخته میشه دیگه برای من. اینو میتونم بندازم توی حلقه، این میتونه تکرار بشه. قدم های بعدی اینه که من یه عملی انجام بدم که خودش یک عمل دیگر رو شروع کنه، که اون عمل خودش یک عمل دیگر رو استارت بزنه، که این آخری به عمل اول برگرده و یه طرح فراکتالی یا برخالی ریکرسیو بازگشتی برسن. پس اینها پایه‌های ریاضی برنامه نویسی هستن. اما میدونین از اول لازم نیست همه این کارها رو بکنیم. کافیه با همون دستور آشپزی شروع کنیم و جلو بریم. چیزها رو بهش اضافه کنیم و یاد بگیریم. کارها خوب پیش میرن. بله، تیکه آخرش منم نفهمیدم. امیدوارم ترجمه هم خیلی بد نبوده باشه. و حرف آخر، موسیقی. نمیدونم چرا، ولی بهتره که الانم بیستیم به افتخار هر کسی که در سال 90 زندگی رو لاجور سر کشیده و به احترام تک تک ستارگانی که برای بیدار باش گفتن در گوشه های دور به بستر خون خفتن. افتخار سرود پویندگان.
خون تازه خفتن دل خستگان به بستر